الرحمن الرحیم. اینک برخی از شبهات ایدئالیسم، چون در جلسات قبل گفته شده بود که چه ماها چه اشخاصی که ایدئالیسم شدند، ایدئالیسم را اختیار کردند که یا انکار واقعیت کردند یا اظهار شک و تردید در واقعیت کردند، گفتیم همه ماها به حسب فطرت رئالیسم هستیم، یعنی واقعیت را قبول داریم، و شاهد هم آوردیم که حتی اونام که از نظر در دایره بحث که وارد شدند نظر ایدئالیسم اظهار کردند، اونام چنین نیست که در موقع خنده بگریند یا در موقع گریه بخندند، که این کنایه از این بود که اونام یه واقعی درک میکنند، لذا از واقعیات متأثر میشن و در مقابل واقعیات عکس العمل نشون میدن، که ما گاهی اظهار حزن میکنیم که میگریم یا اظهار سرور میکنیم و میخندیم، این عکس العمل یه واقعیتی است که درک کردیم. و اونام که نظر ایدئالیسم را اظهار کردن اونا مثل مان، پس یه شبهاتی دوچار شدن و ناچار شدن در مقابل این شبهات که روبرو شدن این نظر را اظهار کنند که یا واقعیت نیست یا اظهار کنند که ما به واقعیت راه نداریم. حالا شبهاتشونه از رو کتاب لطف فرماد. اینک برخی از شبهات ایدئالیسم، از جمله میگوین ما سوی واقعیت دراز میکنیم، مثلا واقعیت زمین، واقعیت خورشید، واقعیت آب، واقعیت دریاها، ما به جز ادراک که همون فکر باشد چیزی به دست ما نخواهد آمد، پس به جز خودمان و فکر خودمان چیزی نداریم. از اونجایی که دست به واقعیت دراز میکنیم ولی فقط خودمون را میابیم و فکرمون، پس چیزی دیگه نداریم. و به عبارت دیگر هر واقعیتی که به پندار خودمون اثبات کنیم در حقیقت اندیشه تازه‌ای در ما پیدا میشود. ما واقعیت میابیم، یعنی قبل از یافت واقعیت این اندیشه در ما نبود و حالا که یافت واقعیت است یعنی این اندیشه هست. پس چگونه میتوان گفت واقعیتی خارج از خودمان و فکر خودمون داریم، در صورتی که همین جمله که حتی حالا اینا میگن همین جمله که واقعیت خودمون و فکر خودمون، اینم خودش اندیشه‌ای و پنداری بیش نیست. این شبهه رو توجه لطف کردید که ماحصل بخواد بگید که ما آخه اگر عالم خارجی که مدعی هستید که این عالم خارج هست اگه در وجود ما گنجنده می شد ما واقعیت را یافته بودیم، ولی چه کنیم، صحبت میشنویم از زمین، از خورشید، از آب، از انسان، از خدا، از پیغمبر، ولی چیزی که میابیم فکری بیشتر نیست. هرچه به واقع دست دراز میکنیم غیر از فکر تازه و اندیشه تازه چیزی پیش ما حاصل نیست. وقت این پس ما راه به واقعیت نداریم. این اشکال اینها پاسخ چنان که روشن است در ضمن همین اشکال، آخه اشکالش اینست که میگه ما هرچه به واقعیت دست دراز میکنیم فکری بیشتر پیشمون نمیاد. معلوم شد یه واقعیت هست، یه خودش اقرار داد یه واقعیت هست که میخوایم بیابیمش اما دسترسی بهش نداریم، پنداری و یه خواب و خیال ازش برام میاد. وید که در این عشق چنون چه روشن است در ضمن همین اشکال واقعیتی فل جمله اثبات شده و اون واقعیت ما و فکر ماست که معلوم ماست. و البته این سخن راست است، چیزی که هست این است که کسی که این استدلال را ساخته است تصور نموده است که اگر ما راست واقعیت داشته باشیم در صورت تعلق علم به اون باید واجد واقعیت، واجد یعنی دارا و یابنده واقعیت، خود واقعیت بوده باشیم نه واجد علم به واقعیت. اینجور خیال کرد. ولی ما میگویم که ما که میگویم واقعیتی هست و ما میابیم یعنی به واسطه علم میابیم، نه اینکه خود واقعیت در وجود ما گنجنده میشه و ما وجودمون بست پیدا میکنه و واقعیت را در خودش هضم میکنه مثلا. و حال اون که قضیه به عکس هست و اون چه به دست ما میآید علم است نه معلوم و واقعیت. و این تصوری است خام که خب حالا بگم که خب علم به دست میاد و این تصوری است خام، زیرا اگرچه پیوسته علم دستگیر ما میشود نه معلوم، اما علم که دستگیر میشد، علم با صفات دیگر شما مقایسه کنید، مثلا علم صفات روح ماست، رنگ و قیافه و شکلمون از صفات جسم ماست، کما که رنگ دیوارها و رنگ باغ و صحراها هم از صفات اوناست. ولی این صفت که صفت علم است با سایر صفات مقایسه میکنیم، این صفت از صفتیتش به این است که مکشوف بودن یه خارجی است. قیافه ما، رنگ ما مکشوف بودن خارج از ما نیست، اما او علم ما که مثلا این دیوار ندارد، یا فرض بگی حالا بنده که اینجا نشستم و این میکروفون و غیر ذالک جلو رو بنده هست، قیافه من راجع به این وسائلی که در پیش رو ما هست نسبتی نداره که بوم این کاشفیت اوناست، اما یه حالی بنده دارم که مثلا این میز این مبل نداره و او حال که حال روحی بنده است که او علم است. و از علمیت علم به این است که کشف این وسائلی که در جلو روی بنده گذاشته. پس ما درست است خود واقع در ما گنجونده نمیشه، ولی ما میگویم علم به واقع است و علم در مقابل سایر صفات از حقیقتش کشف است و این کشف حاصل است. میگوید این تصوریست خام، زیرا اگرچه پیوسته علم دستگیر ما می شود نمعلوم، ولی پیوسته علم با خاصه کاشفیت خود دستگیر می شود نه بی خاصه. که این مطلب توضیحش همین است که بنده عرض کردم، بین علممون و شکل و قیافمون و رنگمون یا رنگ این دیوارا اینا مقایسه کنید، شکل و قیافه ما یا رنگ این دیوارا نسبت به این ابزاری که جلوی روی ما گذاشته شده است، این شکل و قیافه ما و اینها نسبتی نداره که بگویم کشف اونه. اما از جمله صفات روحیمون که همه علممون است، او کشف این است. حتی تو صفات روحی من شما مقایسه کنید، ما یکی از صفات روحیمون این است که ما گویم کشف این وسائل، یکی هم حالا به اشخاص علاقه داریم یا از اشخاصی هم نفرت داریم. او علاقه یا نفرتی هم که داریم نسبت به این وسائلی که در جلو رویمون گذاشته است، نه کشف است نه ناکشف، هیچ کدوم. اما علممون که این دیوار نداره، نمیدونم این ستون نداره، او علممون کشف این هاست. پس ما میگویم به واقع میرسیم، یعنی علم واقع را داریم. علم واقع هم همین ذاتش عبارت است از کشف از واقع. بله، وگر نه میگوید که ولی پیوسته علم با خاصه کاشفیت خود خاصه، وگر نه علم نخواهد بود و کسی نیز مدعی نمی شود که ما با علم خارج را واجد می باشیم نه علم را. کسی همچه ادعای نکرده، البته بعدا توضیح خواهد آمد. یه قسم علم است که او به نام علم حضوری است، اونجا ملاک علم با ملاک واقعیت یکیه، مثل علمی که به خودمون داریم که بعدا صحبت میشه. شبهه دو، حواس ما که قوی ترین وسائل علم به واقعیت خارج می باشد پیوسته خطا می کند. عرض کنم که یه مطلبی است که بعدا انشاءالله تحقیقش خواهد آمد، که راه علم پیدا کردن ما به عالم خارج از خودمون یه حواس ماست. همچنان که در جلسات قبل اشاره شد، ما همچنان که قرآن شهادت میدهد، ادله عقلیه هم شهادت میدهد که در اولین وهله روحمون مثل یه صفحه ساده که هیچی روش ننوشتن و که از معلومات خالی محضیم و فقط تفاوتمون با موجودات غیر ذی شعور این است که اون موجودات استعداد درک ندارند و ما استعداد درک داریم. منتاش این استعداد به چه طریق به فعلیت میرسد، یا به تعبیر دیگر این صفحه ساده ذهن ما چگونه پر میشد و معلومات درش ثبت میشد، به واسطه تماسی که با موجودات خارج از خودمون برقرار میکنیم به واسطه احساساتمون. احساساتمون چشم و گوش و قوه لامسه و قوه چشیدن و قوه بوییدن و مثلا اینطور چیزا که حالا آیا احساسات منحصر به این پنج دست یا بازم داریم، حالا او خارج از بحث ما، ما با اینا تماس با خارج میگیریم و کم کم دستگاه ذهن تشکیل میشه که حالا ترتیبش در مباحث کثرت در ادراکات خواهد آمد انشاءالله. وقت ایش کسایی که دوچار شبهه شدن در راجع به واقع بینی، از جمله این است که میگن خب پس علوم و ادراکات ما باید منتهی به حس باشد و از قضا حس هم بسیار اشتباه میکنه و امثال اینها. مثلا فرض بگیری که اینجا تو خیابون بایستیم نگاه کنیم، اون سر خیابون ببینیم خیابون به هم درخت های طرف و درخت او طرف وصله، یا تو ماشین سواری میریم به نظر رو میاد که زمین است دارد از زیر ماشین رد میشه، درخت هست دارد از کنار ما رد میشه، یا آب نما تو بیابونا سراب مثلا به نظر میاد یه رودخانه آب در جریان است، با اینکه اینطور نیست. از اینجور اشتباهات ذهن زیاد دارد و احساسات. پس علی حال چون راه پیدایش ادراکات ای حواسس و حواس خطا می کند، پس بنابراین معلومات ما ارزشی ندارد، اطمینان به این علوم و فراورده های ذهنی ما نیست. یکی از اشکالاتشون است. لطف فرمایید. شبهه دو، حواس ما که قوی ترین وسائل علم به واقعیت خارج می باشند پیوسته خطا می کنند و همچنین وسائل و طرق دیگر غیر حواس گرفتار عقلات، یعنی غلط های زیاد هستند، چنون که دانشمندانی که با هر گونه وسائل تحرز از خطا خودشون را مجهز کرده اند از خطا مصون نمونده و یکی پس از دیگری از پای در آمده اند. پس چگونه می توان به وجود واقعیتی وثوق و اطمینان پیدا کرد؟ این اشکال. پاسخ: کسی نمی تواند مدعی شود که ما در جهان معلومات خطا و لغزش نداریم و یا هرچه می فهمیم راست و درست است، و فلسفه نیز این دعوا را ندارد، بلکه دعوای فلسفه این است که ما واقعیتی خارج از خودمون فل جمله داریم و خود به خود فطرتن، که این فطرتن همون علم فطری که توضیحش دادیم، این واقعیت را اثبات می کنیم. زیرا اگر اثبات نمی کردیم نسبت به موضوعات ترتیب اثر منظم نمی دادیم. که این فرمایش اینجای ایشون همون است که عرض کردیم که ما دلیل بر این که یه خارجی داریم این است که یه سلسله ادراکات منظم داریم، که با ادراکاتی که نامنظم و به اختیار خودمون است مقایسه میکنیم. اونجایی که قول تصور میکنیم، اونجایی که دیو تصور میکنیم، آدم صد سره تصور میکنیم، اینا به اختیار خودمون است. ولی الان شما آقایون صدای بنده هم صدای بنده رو درک میکنید، نمیتونید موسیقی درک کنید. حالا شاید صدا بنده نفرت هم مثلا یه خوش صدا بودم، حالا دو کار یک کار میشد، هم مثلا درس تفهیم میشد، هم اون حس هنر پسندی و اینها بالاخره اشباع میشد. خب حالا صدای بنده صدای بنده میفهمید، از مثلا صدای بلندگوهای دیگه چیز دیگه درک میکنید، اینا همه شاهد بر این است که پس این چیزای منظم و مرتب گواه بر این است که یک خارج از مایی هست که این معلومات را به ذهن ما میفرستد. یا بفرماید این معلومات عکس العمل یک خارج از ماست در دستگاه ادراک ما. این میگوید که ما زیرا اگر اثبات نمی کردیم نسبت به موضوعات ترتیب اثر منظم نمی دادیم، پیوسته پس از گرسنگی به خیال خوردن نمی افتادیم، پیوسته پس از احساس خطر فرار نمی کردیم، پیوسته پس از احساس نفع تمایل نمی نمودیم، پیوسته و پیوسته. با این که اندیشه خالی در دست خودمون و اثر خودمون می باشد و همه وقت می توانیم به دلخواه خودمون اندیشه هایی بکنیم. خب شبهه 3، اگر کاشفیت علم و فکر از خارج یک صفت واقعی بود و تنها بود هیچگاه تخلف نمی کرد. عرض کنم که چون شبهه اولشون را که گفته بودن ما هرچه دست به خارج دراز می کنیم اندیشه بیش آید ما نمی شد، پس ما راه به خارج نداریم. ما محصل جواب اینها رو دادیم که مگه ما گفتیم که خارج را که میابیم یعنی خارج میذارن تو حلقوم ما، مگر اینجور گفتیم که ما خارج را هضم میکنیم؟ نه، ما علم اونی که آیده میشد علم و علم هم خاصیتش کاشفیت است که بنده عرض کردم علممونو با قیافمونو با شکلمونو مقایسه کنید، این خاصیت کاشفیت نیست ولو کاشفیت. حالا این شبهه دنبال اونه که خب به حسب ادعای شما اگر علم همواره با خاصه کاشفیت هست پس چرا بعض جاها کشف نیست پندار کشف هست؟ معلوم شد خاصیت ذاتی علم کاشفیت نیست. اینجوری میخواد شبهه کنه. شبهه 3، اگر کاشفیت علم و فکر از خارج، کاشفیت علم و فکر از خارج، خارج که میگم یعنی از بیرون ذات و بیرون علم، اگر یک صفت واقعی بود و تنها اندیشه و پندار نبود هیچگاه تخلف نمی کرد و ما به این همه افکار پر از تناقض و معلومات پر از خطا گرفتار نمی شدیم، زیرا تحقق خطا و غلط در واقعیت خارج از ما قابل تصور نیست، چنون که وجود ما و فکر ما هیچگاه نمیتواند غلط بوده باشد پس به جز ما و افکار ما چیزی را نمیتوان اثبات کرد و کاشفیت علم از خارج پنداری بیش نیست. این شبهه پاسخ، این شبهه نمیتواند غرض ایدئالیست ها را تأمین نموده و سفسطه را نتیجه بدهد. تنها کاری که این شبهه می تواند انجام بدهد این است که یک پرسش را پیش می آورد که اون پرسش نیست که در صورتی که علم و ادراک ذاتاً خاصه کاشفیت داشته و نشان دهنده می باشد باید هیچگاه خطا نکرده و پیوسته خارج از خود را نشان دهد. پس این همه خطاها از کجاست و آیا خطاهای ما مطلقاً یا نسبی؟ این شبهه است. ما پاسخ این پرسش را در یک مقاله جداگانه، مقاله چهارم، خواهیم داد. یه مقاله داریم در تحت عنوان ارزش معلومات، اونجا روشن خواهیم کرد که خطا نسبیه، نسبیه، نه اونطوری که منطق دیالکتیک میگه. ذهن ما از یه نقطه بذات لغزیده و به بلعرز، که حالا این تفصیلش اونجا باید داد. اینها خب برمیگردیم به آغاز سخن. شما نظرتون هست که اول که این مقاله دوم را وارد شدیم، گفتیم طرح این مقاله به این منظور است که چون از طرف منطق دیالکتیک یه اتهاماتی به منطقی های قدیم و فلاسفه اسلامی زدن که اینا را جزو ایدئالیست ها حساب کردن، سوفستی حساب کردن و یا مثلا عرفا را سوفستی حساب کردن، ما اینجا ناگزیر دیدیم در این مقاله توضیح بدیم که از ایدئالیست کیست و رئالیست کیست، واقع گرا کیست و منکر واقعیت کیست، و شبهاتشون هم ذکر کردیم. حالا میخواییم برگردیم به آغاز سخن و نتیجه گیری بکنیم که بنابراین اگر کسایی که متصدی شدن در مقام بر اومدن در اطراف واقعیت بحث کنن، چنانچه تو جلسات قبل ما توضیح دادیم که یه واقعیتی که بالفطره همه اثبات میکنیم، که حتی و اندیشمندانی هم که اظهار کردن واقعیتی نیست، ولی کم بالفطره مثل ما هستن، واقعیت گرا هستن، این واقعیت را مطرح قرار میده و در حدودش بحث میکنه. که اگه نظرتون باشد میگفتیم مثلا این آقایونی که طرف دست راست نشستن اینا واقع گرا فیلسوف، اون دست چپی ها دست چپی هنو به اصطلاح اینطوری، وقت ما این واقعیت رو که بنده قبول دارم شما قبول داری مطرح قرار میده تا ازش بحث میکنیم. ممکن است واقع وارد بحث که شدیم یک یه عدمون نظرشی باشد که واقعیت همین ماده و مادیات، چیز دیگه نیست. بنابراین اینو نمیشد بگم این سوفستیه، برای که واقعیت قبول داریم منتهاش حدود واقعیت میگه بیش از این نیست. یه عده الهی محض بشن که غیر حق را بیان که وهم و خیال است، یه عده قائل بشن که واجبی هست، ممکنی هست، نمیدونم عالم مجرداتی هست، عالم مادیاتی هست. پس بالاخره در دایره بس هر کسی یه واقعیتی فعل جمله پذیرفت، ما اینو نباید سوفستی حسابش کنیم. اینها اینجور میخواییم بگون. میگوید برگردیم به آغاز سخن. چنان که در آغاز سخن بیان نمودیم، سخنان سوفستی اگرچه به شکل انکار واقعیت چیده شده است، ولیکن حقیقتاً برای انکار وجود علم که یعنی ادراک جازم مطابق با واقع ساق داده شده، چه حال اینشو بنده حال از خارج نگفتدم، اونا ابتداعاً ادعا کرده بودن که واقعیتی نیست، ولی طرز حرف اینا بالاخره به اینجا کشید که میخوان بگن ما یه علم، یعنی یه جور ادراکی که 100% مثلا احتمال غیرشون نده مجازم باشیم درمانیست. چه اگر انکار واقعیت را، اگر بخوان انکار کنه واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، که بگو واقعیت نیست یعنی میدانم که نیست. آخه ما خیلی وقتا علممون علم سوفستی شمار کنون که بعضی واقعیت را از خواص اجسام به جز خواص هندسی نفی کرده و همه را ساخته ذهن می دانند. حالا چه جور خواصی رو میگن هندسی؟ ظاهرا مثل استقامت و منحنی بودن و خط و سطح و اینطور چیزا. موقع خواص دیگه مثل زبری و شوری و اینطور چیزا رو گفتند. خواص هندسی اجسام موجود و خواص غیر هندسی که خواص ثانوی نامیده مانند رنگ و بوی و مزه و کیفیات دیگر موهوم و ساخته های ذهن می باشند. حالا من یه مثال بزنم، حالا بنده اهلش که نیستم احتمالا عرض میکنم، بین طبیعیین قدیم این مسلم بوده که رنگ اجسام یه خاصیتی در خود اجسام، که این دیوار که سفیده است یا این موکت که سیاه رنگ است یا اونی که زرد است، تو تاریکی هم این سفید است اون زرد است اونم مثلا سیاه است. بعضی هم میگن که نه، این نحوه انعکاسات نوره. لطف فرمودی. حالا یک کسی بیاد بگید که اجسام یه خواص اولی دارن که اون جسمیت اقتضا میکنه، نه اینکه جسمیت به کشش. ما دو جور موجود میابیم. مثلا ما یک چیزایی که میابیم علممون به این که دو دو تا چهار تا این علمو داریم، که اولی که به دنیا اومدیم اصلا این علمم نداشت، که اون وقتی که ما به دنیا اومدیم که این علمو نداشتیم، اگر موجودات رو شماره میکردیم مثلا 100,000 تا بوده، ولی بعدن این علمم برامون پیدا شد که دو دو تا چهار تا، وقت حالا به واقعیات عالم افزوده شد، اون 100,000 تا شد 100,001. پس علم ما هم جز به واقعیات، ولی این کتاب هم جز به واقعیات. علم ما میبینیم امتداد نداره، نمیشه بگویم این سر علممون اون سر علممون، ولی این کتاب امتداد داره. وقت امتداد داشتن، خود امتداد داشتن خواصی رو اقتضا میکنه، که نمیشه به خواص که امتداد بالاخره حجم میاره، سطح میاره، خط میاره، انحنا و استقامت میاره. رو فرمودی اینا رو بگم که واقعیه. اما حالا این زبرت یا این شوره نظیر رنگ باشه، مثلا بگم که واقعیتی نداره، یا رنگ و اینها بگم واقعیتی درست نداره که دکارت گفته. وقت حالا ما بیایم وقتی میخوایم ایدئالیست ها رو نام ببریم، دکارت و پیروان او رو جزو ایدئالیست ها حساب کنیم؟ نه، بلکه این واقعیت را پذیرفته است. در دایره بحث در واقعیت تا این حدود اثبات میکنه، میگه باقیش دیگه نیست اینطور. خب چنون که دکارت میگوید خواص هندسی اجسام موجود و خواص غیر هندسی که خواص ثانوی نامیده مانند رنگ و بوی و مزه و کیفیات دیگر موهوم و ساخته های ذهن می باشند. دو، جمعی جسم و خواص جسم را انکار نموده، و عالم را مجرد از ماده می داند. جمعی مکان را موهوم می داند. این مکان فرض گیر که مثل که ما یه خشت میگویم یه مکانی داره، تو ذهنمون یه خلعی خالی از هر چیزی فرض میکنیم، وقتی خشت او خلع را پر کرده. ولی اگه در عالم غیر از این خشت چیز دیگه نبود، مکانش هم همون بود، یه چیز دیگه نبود. میگن مکان فراغ متوهمه، مثلا یه فراغ توهم شده که خب مکان را مهم. جمعی زمان را، زمان که جمعی زمان مکان را. این عقاید اگرچه عموماً پوچ و بیپایه می باشند و فلسفه پرده از روی اونها برداشته و بطلان هر یک را مانند آفتاب روشن نموده، ولی چون ارباب این عقاید جهان را با واقعی، جهان با واقعیتی را معتقدن، نمیتوان اونها را در میان سوفسطائیان و تیپ ضد علم نام برد و همچنین عده دیگری را از غیر فلاسفه که از غیر طریق استدلال سیر می کنند. نباید ایدئالیسم شمرد و با همین ترازو سنجید. در راه وصول به حقایق یه عده راه علم را طی میکنند. معمولا علوم متفرق خب راه یافتن واقعیات، فلسفه‌ای که متکی بر استدلال و دلیل، این خب راه وصول علم متعارفه. یه عده میگن این راه ها انسان رو به جایی نمیرسه، وقت میگن باید از راه صفای نفس و عرفان و اینها پیش رفت، وقت ما باید بگیم اینا ایدئالیستن، اینا واقعیت قبول ندارن. چرا؟ یا مثلا فرض یه عده ای اونایی که خیلی متعبد به ظواهر شرع و دین هستن و همچی میپندارن که باید در راه حقایق فقط چشم و گوش به یه نصی از قرآن و حدیث بود، غیرش مثلا پندارن و عقل راهی نداره. اینا را ما نباید جزو ایدئالیست حساب کنیم، بگویم منکر واقعیت. حالا ببینید، مانند یک دسته از عرفا که راه وصول به حقایق را تنها کشف ذوقی معرفی کردن و روش استدلال را منکرند. دو، که البته این مزاها ممکنه در خلال بحث های آینده انشاءالله صحبتش بشه. دو، گروهی از اصحاب شرایط که معلومات صحیح را به معلوماتی که از طریق وحی آسمانی و ادیان انبیا و رسول اخذ می شود محدود می سازند و همچنین طایفه دیگر از فلاسفه که عالم را به حسب روش علمی از دو سنخ مختلف مادی و مجرد مؤلف دانسته و به حسب روش علمی به تنزه از عالم مادی فانی و ارتقا و انجذاب به عالم عقلی باقی دعوت میکنم. نمیگن عالم خب یه عالم جسم و جسمانیت است، یه عالم مجردات است و اونی که ارزشمند است عالم مجردات و اینا است. سزاوار است که ما خودمونو گرو ماده و مادیات نکنیم، تنزه بورزیم. ها بعضیشون شاید انحراف هم داشته باشن که دیگه به کار دنیا نپردازیم و اینها، وقت ما بیایم بگویم که اینا ایدئالیسمند، نظرشون ایدئالیسمه، نه اینا منکر واقعیت نیستن. بله، چنون که از امثال هرمس و بلیناس و فیثاغورس و افلاطون نقل کردند، نباید اینان را منکر واقعیت شمرد و پدران ایدئالیسم نامید، زیرا اینان به حکم دانش و بینش دوستان حقیقت و شیفتگان واقعیت بوده. عرض کنم این کلمه ایده مثل که یه سیری کرده و مرحوم آقای مطهری در همین پاورقی ها هر کدوم آقایون ها دارن مطالعه کنن بد نیست، این ایده سیری کرده است. یکی از معانیش مثال مجرد شده، ولی بعضی معانیش موجود پندار و اون معانی مجرده رو خواستن. اینا اینجا حالا یا چون مکتب های مادیت اینا حتی در باب بحث و علم هم حرف ندارن تهمت بزنن، یه وقت در امور اجتماعی تهمت میزنن، یه وقت از در روش علمی هم حرف ندارن تهمت بزنن. اینا اومدن مثل افلاطون و اینها رو جزو ایدئالیست ها از کلمه ایده و استفاده کردن، چون یکی از ایده هم فکر و خیال مثلا گرفتند. اینا قرار این یه سیری دارد این لغت، آقایون جا دارد که او رو مطالعه کنه. خب زیرا اینان به حکم دانش و بینش دوستان حقیقت و شیفتگان واقعیت بوده و آرزویی به جز تکمیل علم و عمل و خدمتگذاری انسانیت نداشتند و پایه این کاخ با عظمت را گذاشتند و ذهی نارواست که انسان با زبان و دهانی که از خون دل پدر و مادر خود درست کرده، همین که به سخن در آمد صلب پدر و رحم مادر را دشنام داده، ناسزا گوید. اینجا مثل که دکتر ارانی و اینا، چون ما یادمون است زمانی که مرحوم آیت الله طباطبایی جلسات شبانه داشته این بحثا رو طرح میکرد، وقتای نوشته های توده‌ای و دکتر ارانی و اینها زیاد بود و اینها، و در نوشتن این نظر به رد اونا بود. اونا خیلی همچه حتاکی کردن نسبت به ایدانشمندان که اینجا ایشون میگوید ذهی ناروست که از تو حالا میتونی فکر کنی و بحث و تحقیق کنی، اینا این زبان و دهان و اونا بید دادن. حجالتا میگه ذهی و ناروا که انسان با زبان و دهانی که از خون دل پدر و مادر خود درست کرده، همین که به سخن در آمد صلب پدر و رحم مادر را دشنام داده، ناسزا گوید. اساسا دشنام را ناروا سرودن یک مرد ناقد و بحاس عیناً دعوی نادانایی نمودن و گواه به نادانی آوردن است. بس باشه.